على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهدى المهديين، سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. إن شاء الله خدا متعال مجلس مورد رضایت امام زمان ارواح نافداه قرار بدهد، قلوب ما را با معرفت و محبت امام زمان نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ان شاء الله خدا متعال ظهور حضرت را هر چه زودتر مقرر بفرماید و یکایی که ما را از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. کتاب انزلناه الیک. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. در این فرصتی که انشاءالله خدای متعال روزی فرموده در محضرتون هستیم، نکاتی رو از سوره مبارکه است ابراهیم خدمتتون عرض میکنم. آغاز سوره با این آیه شریف است، البته بعد از بسم الله الرحمن الرحیم و الف لام را که از حروف مقطع است و اسراری درش است که دست ما هم ازش خالیه، با این آیه شروع می شود که کتاب انزلناه الیک. کتابی رو ما برش کتابی است با عظمت، کتاب انزلناه الیک. ما این کتاب رو از مبدا خودش که محضر خدای متعال هست و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، از اون مقام نازل کردیم به سوی شما. کتاب انزلناه الیک. حالا این کتاب چی هست؟ پیداست. در یه مقام همین قرآن مجید هست. این کتابی است که از محضر خدا نازل شده و مقاماتی داره این کتاب. لذا گفته شده 70 بطن داره و گفته شده که درجات بهشت به اندازه درجات قرآنه. با آدم روز قیامت میگن اقرا ورقا، به اندازه که این کتاب در انسان محقق شده انسان در اون عالم درجات داره. اقرا ورقا البته به این ظواهر نیست، ممکن این حافظه ظاهری انسان دم مرگم از آدم گرفته بشه، ولی اون حقایقی از قرآن که در انسان محقق شده اون حقایق در وجود انسان میمونه و درجات انسان به اندازه درجات این کتاب هست. حالا این کتاب خودش بحثی است که این کتاب مقاماتش چیست، تنزلش چجوری است، انا انزلناه فی لیلت القدر، مقامات تنزل چیه، قلب نبی اکرم، این حالا در جای خودش باید بحث بشه. کتاب انزلناه الیک که در آیات مختلف قرآن از نزول این کتاب بحث شده، از جمله در سوره مبارکه قدره، از جمله در آیه نور هست که توضیح داده شده که این کتاب چجوری در عالم نورش تجلی میکنه. ولی کتابون کتابیست که طرح خداست. حالا این تعبیر ناقصه. تمام حقایق توحید و معارف و تمام حقایقی که از عالم بالا نازل میشه برای هدایت بشر در این کتاب جمعه. و مطالب دیگری که راجع به کتاب هست، حالا اون خودش بحث. کتابون انزلناه، این کتاب رو ما از عالم بالا نازل کردیم تا امکان استفاده بشر و ما انسانها براش فراهم شه، والا دست ما به این کتاب و حقایق این کتاب نمیرسید. کتابون انزلناه، این کتاب وقتی میخواد از عالم بالا نازل بشه مسیر تنزلش چیست؟ چجوری نازل میشه؟ کتابون انزلناه و الیک، ما کتاب رو به سوی شما نازل کردیم. ظرف نزول قرآن که این حقیقت بر او نازل میشه وجود مقدس نبی اکرم هست. حالا این کتاب وقتی نازل شد به قلب نبی اکرم، به سوی وجود مقدس نبی اکرم آمد، حضرت مأموریتی دارن لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربه. پس اولا این کتاب کتابی است که عرض کردم عظمتش فقط اینجا با همین نکره بودنش بیان شده. کتابون انزلناه، کتاب رو ما نازل کردیم، الیک به سوی شما، که حالا شما با این کتاب لتخرج الناس من الظلمات الى النور، با این کتاب شما مردم رو، همه مردم، لتخرج الناس. حالا در آیات بعد خدای متعال می‌فرماید ما انبیا رو به قوم خودشون، رسولانی بودن که به سوی قوم خودشون میفرستادیم، مأموریت میدادیم یه قوم رو بیارن. لذا در آیات بعد میفرماد ما حضرت موسی رو ولقد ارسلنا موسی با آیاتنا ان اخرج قومک، قوم خودت رو از ظلمات به سمت نور برون بیار. اما وجود مقدس نبی اکرم لتخرج الناس من الظلمات، مأموریتشون اینه که همه مردم رو از ظلمات به سمت نور بیرون ببرن. که این هم این جمله خودش مراتبی داره. یه مرتبهش این است که خدای متعال انبیایی میرسداده برای اقوام و پیغمبر خاتم وقتی آمدن رسول به همه مردمان، کافتن للناس. از بعد از ظهور نبی اکرم در عالم همه مردم تحت هدایت حضرت قرار میگیرن، مأموریت دارن همه رو هدایت کنن، اختصاص به قوم نداره دعوت ایشون. ولی شاید یه معنای بالاتری هم داشته باشه که در بحث طبقات انبیا در روایات ازش بحث شده که انبیا طبقاتی دارن، انبیا تحت ولایت رسولن، رسول تحت ولایت انبیای اولوالعزمن و همه انبیای اولوالعزم تحت ولایت نبی اکرمن، که انه و حضرت رسول به کل ناسن از اول تاریخ تا آخر تاریخ. انبیای دیگه که می آمدن حتی انبیای اولوالعزم، بخشی از هدایتی که در وجود مقدس نبی اکرم بوده برای اقوام خودشون می آوردن. پس ایشون که انه رسول بر همه رسولانند، کما اینکه در قیامت هم شاهد بر همه انبیا هستند، هم رسولن بر همه انبیا و بر همه اوصیا و هم شاهدن بر همه انبیا و همه اوصیا در صحنه قیامتی که از مراحل مراحلی است که انبیا، اوصیا، ائمه حاضر میشن، اقوامشون هم با اونها دعوت میشن به صحنه محشر. یوم ندعو کل اناسن به امامهم، در یه مرحله اینجوری است که در هر دوران یک امام حقی است که حجت خدا رو بر مردم تمام میکنه، با اون حجت خودشون در صحنه قیامت دعوت میشن. اونجا از اون انبیا اوصیا سوال میشه که شما مأموریت خودتون رو از طرف خدا امتحال ابلاغ کردید، انجام دادید یا نه. اونا میفرمان ما وظیفه خودمون رو انجام دادیم. اونهایی که همراهی نکردن با انبیا انکار میکنن، میگن ما کوتاهی نکردیم، انبیا اوصیا وظیفه‌شون رو انجام ندادن. اونجا خدای متعال در روایات داره که وجود مقدس نبی اکرم رو به عنوان شاهد حاضر میکنن. حضرت شهادت میدن به نفع انبیا، با این شهادت صحنه به حدی آشکار میشه که دیگه جا برای انکار باقی نمیمونه. وقتی حضرت شهادت میدن، این شهادت معناشین حضرت ناظر به انبیا و امتشون بودن، ولذا شهادتشون شهادت از سر حضور و شهوده. شهادت میدن بله این انبیا مأموریتی که داشتند انجام دادن. از این دست روایات و بعضی روایات دیگه صریح تر استفاده می شود که نبی اکرم رسول بر همه رسولان هم، شاهد بر همه انبیا هستند و امتشون. ولذا پیغمبر خدا وظیفه‌شون چیه؟ وظیفه‌شون این است که همه مردم رو، این کتاب کتابی است که همه امت‌ها و همه ناس با او هدایت میشن از اول تا آخر. این چراغی که در قلب نبی اکرم روشن شده، هدایت همه امتها با این چراغ هست که در آیه نورم همین توضیح داده شده که خدای متعال چراغی رو که در قلب نبی اکرم روشن فرموده، اون چراغ منتقل میشه، میاد تو خانه های انبیا. فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، میاد تو خانه هایی که اجازه رفعت، اجازه ذکر تو اون خانه هاست. بیرون اون خانه ها وادی لهوه، امکان ذکر در اون وادی، در اون عالم نیست. در اون خانه ها امکان ذکر هست. از حضرت سوال کردن آقا این خانه ها کجاست؟ همون خانه های انبیا. بیوت انبیا همه خانه هایی است که روشن است به نور هدایت نبی اکرم. امت ها تو این خانه هایی که انبیا به پا می کنن، که پیداست خانه نبوت خانه گلی که مقصود نیست، هر پیغمبری می آمده، رسولی می آمده، یه بیت النبوه داشته، چراغ هدایتی تو عالم روشن می کرده. امت ها اگر می آمدن تو این خانه، به ذکر و رفعت و توجه به حضرت حق می رسیدن، از دست شیطان و وادی غفلت نجات پیدا می کردن. پس بنابراین این کتابی که بر حضرت نازل شده همه انسانها رو هدایت میکنه. لتخرج الناس من الظلمات الی النور. خب حضرت مأموریت دارن بشریت رو، ناس رو، همه رو، حالا تعبیر بشریت دقیق نیست، ناس رو، همه انسانها رو از ظلمات به سمت نور بیرون بیارن. لتخرج الناس، از کجا؟ از وادی ظلمات. به کجا؟ به سمت عالم نور. لتخرج الناس من از ظلمات الی النور. حالا این وادی ظلمات کجاست؟ وادی نور کجاست؟ باز این در قرآن مفصل توضیح داده شده. ما یه عوالمی داریم که عوالم نوره، یک عوالمی داریم، یک عالمی داریم، عالم ظلماته. مفصل در قرآن ازش بحث شده. یکی از آیاتی که مبسوط بحث کرده و شاید مقایسه کرده این دو تا عالمو در سوره مبارکه نور، آیه نور و یکی دو سه آیه بعدش آیه ظلمات. دو تا عالمه، عالم ظلمات و عالم نور. وجود مقدس نبی اکرم مأموریت دارن همه بشر رو از وادی ظلمات به سمت وادی نور بیرون ببرن. من الاولین الاخرین. طرح خدا، برنامه خدا، حالا به تعبیر ناقص من، برای اینکه این انسانها رو از ظلمات به سمت نور بیرون بیاورن چیه؟ همین کتابی است که بر پیامبر نازل شد. این کتاب ظرفیت این رو داره که وجود مقدس نبی اکرم همه ناس رو از اول و آخر از وادی ظلمات به سمت وادی نور بیرون ببره. وادی ظلمات کجاست؟ عالم غفلته، عالم شیطنته، عالم صفات رذیله است، عالم استکبار علالله، همه اینا درست. ولی این ظلماتی که حضرت ما رو بیرون میبرن، مبدأش ابلیس و اولیاء طاغوتن. اینها سرچشمه این تاریکیان. حالا تعبیر سرچشمه غلطه، مبدأ این تاریکیان، اصل این عالم ظلمات از اونها ناشی میشه، کما اینکه عالم نور از نبی اکرم ناشی میشود، عالم ذکر از حضرت ناشی میشه، عالم ظلمات هم عالم شیطانه، عالم اولیاء طاغوته، یه عالمی خدا برای اونا خلق میکنه که تعابیر مختلفی از قرآن در قرآن ازش میشه: عالم غفلت، عالم شیطنت، عالم استکبار. گاهی ازش تعبیر میشه به حیات الدنیا. یه عالمیست، عالمیست که عالم ظلمات، ظلماتش هم بسیار ظلمات خطرناکیست. قرآن بعضی جاها وقتی میخواد ما رو هشدار بده، توجه بده که خطر بزرگه، خیلی مفصل از این ظلمات بحث میکنه. او که ظلمات فی بحر لجی یخشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. میفهمد که مثل ظلمات این وادی یک وادی تاریکی است، مثل ظلمات در ته دریای عمیق. و که ظلمات فی بحر لجی، که بر فراز این دریای موج تاریکی است، بر فراز اون موج موج دیگری است، بر فراز کلش ابر تاریکه. ظلمات بعضها فوق بعض، تاریکی های بر فراز تاریکی ها. به طوری که اذا اخرج یده لم یکد یراها، مؤمنین در این ظلمات امکان دیدن نزدیکترین دارایی های خودشون رو به خودشون ندارن. تو این ظلمات آدم خودش و دارایی هاش رو، راهش رو نمیبینه. خدای متعال به انسان یه امکاناتی داده، یه ظرفیت هایی داده، یه مسیری قرار داده، از همه اینا باز میمانه. و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. تو این ظلمات فقط اون چیزی که انسان رو نجات میده، اون چراغ هدایتی است که خدا برای کسی قرار بده. اگر اون چراغ هدایت در مسیر انسان قرار گرفت، از این ظلمات نجات پیدا میکنه، و الا غرق در این ظلمات میشه. این ظلمات چیه؟ در روایات ما توضیح میده، میگه اصحاب سقیفه، بنی امیه، اینا عالمی که براشون خلق میشه و عالمی که درست میکنن، عالم وادی ظلمات، عالم تاریکه. البته تو این عالم امکاناتیست، ولی عالم عالم ظلماته، حیات دنیاست، عالم لهوه. اون نوری که نجات میده انسان رو از این ظلمات، و من لم یجعل الله له نورا، حالا تعبیر روایت این است: امام من من بول فاطمه. اون امام هست که ما را از این ظلمات نجات میده. وجود مقدس نبی اکرم است که در یک نگاه کلی لتخرج الناس من الظلمات. این پیغمبر اگه تشریف نیارن و اگر هدایت این پیامبر به کسی نرسه، در اون ظلمات غرق میشه. اون فضایی که شیطان ایجاد میکنه فضایی است که همه رو با خودش میبره، الا اون کسی که نور نبی اکرم بهش برسه. همین کتابی که بر قلب حضرت نازل کردن، حقیقت نوری که بر وجود مقدس حضرت نازل شده که با این چراغ عوالم روشن میشه، اگر این چراغ نتابد، همه در اون ظلمات میمونن، امکان نجات ازش نیست. عبور از این ظلمات، ما باید از وسط این وادی هم بگذریم ها. ما هممون آمدیم تو عالم عرض، باید از حیات دنیا عبور کنیم. قرآن وقتی خدای متعال گاهی مقایسه میکنه اون عالمی که برای نبی اکرم خلق شده با اون عالمی که برای ابلیس خلق شده، دو تا عالمه، دو تا سفره است. یه عده سر این سفره میشینن، یه عده سر اون سفره میشینن. وقتی مقایسه میکنه گاهی میفهمد ما یستوی الاعمی و البصیر، اون کسی که میبیند و اون کسی که نمیبیند یکسان نیست. عالم عمیه و عالم بصیرت دوتاست. ولا الظلمات ولا النور، عالم ظلمات و عالم نور یکی نیست. پس دوتا عالم دیگه، یکی عالم ظلماته، یکی عالم نور. عالم نور همون عالمی است که خدای متعال بر محور نبی اکرم خلق میکنه از همین دنیا تا بهشت. ظلمات هم اون است که بر محور اولیای طاغوت شکل میگیره، از همین دنیا هست، شاید قبل از این دنیا هم بوده، کمون که عالم نور بوده، تا قیامت هم هست. یعنی تو قیامت هم یه عده‌ای در ظلمات هست. آیات قرآن مفصل اینو توضیح داده، یه عده‌ای سیرشون وقتی در ظلمات قرار میگیره تا قیامت هم دیگه تو اون عالم میمونن. در ذیل همین آیه هم که خوندم خدای متعال میفرماید اگر کسی رو خدای متعال با نور خودش هدایت نکنه و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور، حضرت فرمودن اگر کسی دستش به اون چراغ هدایتی که خدا روشن کرده که نبی اکرم است و بعدم اوصیا ائمه هستن، اگر به اون چراغ نرسید فما له من نور فی یوم القیامه، تو قیامت هم دیگه باید تو تاریکی باشه. پس دو تا عالم، یا عالم عالم ظلماته، خصوصیات بسیار گسترده‌ای داره، قرآن ازش بحث کرده، البته سفره ای شهوات هست، لذات ظاهری درش هست. اینجور نیست که سر سفره بنی امیه شهوات نیست، لذات نیست، قدرت و ثروت نیست، ولی همش عالم ظلمات، عالم استکبار علی الله، عالم رویگردانی از خدای متعال. کی این عالم رو ایجاد کرده؟ به یه معنا شیاطین، اولیای طاغوت، مستکبرین عالم. اینها یه عالمی ایجاد میکنن، یه عده‌ای هم دنبال سرشون میرن. ممکنه آدم بگه آه مگه میشه، خب شده دیگه. تعبیر قرآن این است که امامانی هستن که جعلنا هم ائمتن یدعون الی النار، دعوت به آتش میکنه، یه عده هم دنبال سرش میرن. راجب فرعون تعبیر قرآنی، یدعون الی النار، سفره پهن کرده، شهوات عده‌ای دورش جمع شدن، خوردن، از قدرت و ثروت برخوردار شدن، ولی قرآن میفهمد این دعوت به آتش کرده. عالمی که درست کرده جهنم بوده. شیطان هم همینطوره، بالاخره یه عالمی داره دیگه، خدا امتحال امدادش میکنه، شهوات قوایی بهش داده، امکاناتی داده، ولی عالمش عالم جهنم، جهنم عالم ظلمات. پس از منظر این آیه شریفه دو تا عالم هست، یکی ظلمات، دو تا وادی، یکی وادی ظلمات، یکی وادی نور. وادی ظلمات یا عالمی است، کسی خیال کنه عالم ظلمات یا عالمی است که درش خوردن یا و پوشیدن یا و این لذات نیستن، اینطور نیست، هست. عرض کردم آیه ظلمات رو قرآن به سقیفه تطبیق میکند، اصحاب سقیفه، به بنی امیه تطبیق میکنه. مگه برای بنی امیه سفره پهن نشده؟ قدرت بوده، ثروت بوده، شهوات بوده، ولی عالم عالم ظلماته، تاریکیه. انسان خودشو در حد شهواتش میبینه، همین. اون یه عالم دیگری، حساب کتاب دیگری داره. این پیامبر کتاب برشون نازل شده، این کتاب به حدی ظرفیت داره. یکی از خصوصیات این قرآن که در خود قرآن ازش یاد میشه اینه که کتاب نوره. این نوری که نازل شده بر قلب نبی اکرم، از طریق قلب نبی اکرم به بشریت میرسه. مسیر رسیدن به ناس هم اینجوریه. این عرض کردم به یه معنا حضرت رسول بر همه رسولان هم. یه بخشی از این حقیقت به حضرت موسی داده میشه، یه بخشی به حضرت عیسی داده میشه. اونا اقوامو میارن، همشون تحت هدایت نبی اکرم هم. تا اون مرحله‌ای که خودشون میان تو عالم عرض که دیگه مستقیماً رسالتشون جاری میشه، قبلم رسالت نبی اکرم از طریق انبیای دیگه تو این عالم داره جاری میشه. کتاب انزلناه الیک، حالا عرض کردم این کتاب مسیر تنزلش، مقامات نزولش بر نبی اکرم، بحثایی است که مفصل بحث کردن بزرگان، در روایت ما هم آمده خوب مفصل. ولی بالاخره این کتاب آمده لتخرج الناس، همه مردم رو از وادی ظلمات که وادی استکبار و رویگردانی از خداست، وادی صفات رذیله است، وادی گناه، عالم عرض حیات دنیاست، از این وادی ببری به سمت عالم نور. این روایت در خاطر مبارکتون هست، در باب زهد کافی است، باب و ذم دنیا و زهد فیها، یه بابی در کافی منو میکنه باز کردن تحت عنوان ذم دنیا و زهد فیها. در اونجا روایاتی آوردن، یکی از روایات اینه، به امام سجاد عرض کرد افضل اعمال چی؟ حضرت فرمودن بعد از ایمان بغض دنیا، بعد از ایمان بغض نسبت به عالم دنیا افضل اعمال. بعد حضرت توضیح دادن که مقصود از دنیا چیه. عالم طبیعت نیست، عالم طبیعت که موحدین هم تو همین چه زندگی، عالم عرض که همه نازل شدن، ولکن فل عرض مستقرون و متا، موحدین هم تو عالم عرضن، کفار هم تو عالم عرضن. فرمودن ولی دنیا شعب ولی المعاصی شعب، دنیا شعبه هایی داره، معاصی هم شعبه هایی دارن، که انهو عالم دنیا همون عالم معاصیه. بعد حضرت فرمودن شعب معاصی چیه؟ فرمودن اولیش استکبار علی الله که شیطان کرد. این عالم استکبار عالم دنیاست. دومیش حرصه، که حالا یه خود از دهن ما بزرگتر از این حرفا، روایت رو ترجمه میکنم عبور میکنم خیلی با نیستیم. فرمود حضرت آدم ولذا در روایت است، در همین روایت فرزندان آدم اکثر چیزایی که جمع میکنن احتیاج بهش ندارن. حالا حضرت آدم که مرس کردم خلیفه خدا بودند و علم آدم الاسما، ما نمیدونیم چی بوده. و بعد فرمود که سومیش حسده. بعد فرمود از اینها اموری ناشی میشه. پس حیات دنیا یعنی حیات عالم استکبار، عالم حسد، عالم حرص، این عالمی است. یه ده تو این عالم زندگی میکنن. عالم خشوع، عالم زهد، فراغت، اینم یه عالمی است، عالمی است. عالم نور، این عالم ظلمات. این حیات دنیا است، اون حیات الاخره. که حالا مفصل در معارف ما ازش بحث شد. راست توجه به این بیان حضرت که میگم آدم اگه بخواد گفتگو کنه واقعا دنبال کنه، بعد خیلی از آیات و روایات رو تأمل کنه که این ظلمات و نور معلوم بشه چیه. اون چیزی که از عالم بالا نازل شده برای این که ما از عالم ظلمات نجات پیدا کنیم، این کتاب بر قلب حضرت هم نازل شد، کتاب انزلناه الیک. اینجا هم نفرموده انزلناه الیک چجوری، میگم در آیه نور یه جور توضیح داده شده که این نزول کتاب چیه. قلب حضرت مشکاته، چراغی که درش روشن شده همین کتاب، المشکات و فیها مصباح، بعدم المصباح فی زجاجه، اون زجاجه امیرالمؤمنین، این حقیقت منتقل شده به امیرالمؤمنین. در جای دیگه میفهمد عرض کنم نزل به روح الامین و علی قلبه، که اینا یه معنا هم معلوم نیست داشته باشه. این کتاب اجمالا اینجا گفته شده یه کتابی است با عظمت، ما این کتاب رو نازل کردیم به سوی شما، مراتب نزولش باز در قرآن توضیح داده شده، شما با این کتاب همه انسان‌ها رو از ظلمات به سمت نور هدایت کنید. حالا این عالم نور کجاست؟ عالم نورش رو توضیح داده، از ظلمات به سمت نور ببری، من از ظلمات الی نور به اذن ربه، پروردگارشون ربشون که اونها رو تربیت میکنه به شما اذن داده، با اذن ربشون این کار رو انجام میدید. حالا این اگه بخوایم معنا کنیم، شاید معناش اینه اون امری که رب عالم پروردگار ما با اون امر همه عالم رو جلو میبره. خدای متعال عالم رو آفریده، بعد عالم رو هدایت میکنه، همه عالم رو، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. این هدایت چجوری واقع میشه؟ یه فرمانی در عالم هست، امر الهی، با امر الهی عالم هدایت میشه، همه عالم با امر الهی در حال حرکتن. اون امر که همه عالم باش هدایت میشن در اختیار وجود مقدس نبی اکرم به اذن ربه، یعنی یعنی حضرت به اون امر الهی عالمو جلو میبرن، صاحب الامرن دیگه. انبیا تو ظرف خودشون صاحب الامرن. مؤمن اگه مؤمن شد به اندازه خودش صاحب الامر میشه، فرمان خدا در وجودش جاری میشه. ما هممون فرمان میدیم، درسته؟ ما به دستمون، گوشمون، چشممون، زبانمون فرمان میدیم. به ما قدرت فرمان دادن دادن، یه امانت خداست. اگر تسلیم شدیم فرمانمون میشه تابع فرمان خدا، وقت میشیم مجرای فرمان خدا. به گوشمون همون فرمانی رو میدیم که خدا فرموده، به قوامون همون فرمانی رو میدیم که خدا فرموده. یقدبون امر الله علی امره، بعد میشیم مجرای امر خدا. امر خدا از طریق ما ظاهر میشه. در کجا؟ در اونجایی که در اختیار ماست. اصل این امر در اختیار وجود مقدس نبی اکرمه، در اختیار امس و المظهرین لامر الله و نهیه. امر خدا از طریق اونا در عالم اظهار میشه، مجرای امرن. به اذن ربهم، حالا اذن با امر تفاوت داره، ولی من گمان میکنم یه نکتش اینه. حضرت امر خدا در اختیارشونه، مأذونن که با اون امر هدایت رو در عالم جاری کنن، ببرن عالم رو به سمت خدا. عالم با امر خدا هدایت میشه. این امر در اختیار حضرته، با این فرمان عالم رو هدایت میکنن. ما اگه قبول کردیم فرمان نبی اکرم رو، میشیم مجرای اون فرمان، میشیم نورانی، هدایت میشیم، دیگران هم هدایت میکنن. لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن رب. ربشون به این پیغمبر اجازه داده که اینها رو بیاره. همینطوری حضرت راه نیفتادن کاری انجام بدن از پیش خودشون. طرح خداست، اذن خداست، کتاب الهیه. حالا این عالم نور کجاست؟ الی صراط العزیز الحمید. یه صراطی تو این عالم گشوده میشه با این پیغمبر، یه راهی گشوده میشه که همون صراط مستقیم. این صراط تو این عالم با نبی اکرم گشوده میشه. حضرت امت خودشون رو که همه ناسن، اگر با حضرت بیان همه میشن امت حضرت، همه اینها رو از وادی ظلمات میبرن به سمت عالم. عالم نور کجاست؟ صراط عزیز الحمید. یه راهیست، یه صراطیست تو این عالم که صراط عزیز حمیده، به سوی خدای عزیز و حمید. دو تا خصوصیت ذکر شده. عزیز یعنی خدایی که تحت فرمان احدی نیست، احدی بر او نفوذ ندارد، با اراده خودش کار میکنه. یفعل الله ما یشاء بقدرته و یحکم ما یرید بعزته. عزیز هر حکمی میکنه به اراده خودش. هیچ کسی بر اراده خدای متعال نفوذ نداره که یه کاری رو انجام بده به خاطر اراده دیگری، نه، هر چه خودش اراده می‌کنه. خدایی که عزیز است. اگر ما به سمت عالم نور حرکت کردیم، این صراط وادی نور صراط عزیزه، خدایی که تحت نفوذ نیست، خدایی که عزیز است. اگر ما تو این صراط با نبی اکرم آمدیم، این نور کتاب، این نور الهی، هدایت نبی اکرم ما رو میبره در صراطی که صراط عزیزه، هم خدایی که این صراط صراط اوز عزیزه، هم خود صراط عزیزه. به هر اندازه که انسان با نبی اکرم تو این راه راه میره، عزیز میشه، از تحت اراده و سلطه دیگران بیرون میاد. به هر اندازه ای هم که از حضرت فاصله بگیره ذلیل میشه، دیگران برش حکومت میکنن. مؤمن اگه با نبی اکرم راه رفت، مؤمن شد، همه کائنات درش نفوذ میکنه، همه دستگاه شیطان با همه وساوسش نمیتونه درش نفوذ کنه. به اندازه ای که انسان با این چراغ هدایت حرکت میکنه، عزیز میشه. صراط صراط خدای عزیزه. اینها رو در این مسیر به حرکت در بیار، وادی نور وادی عزته. عزیز بشن آرام آرام، از سلطه دیگران بیان بیرون. کسی که به سمت خدا حرکت میکند، محبت خدا درش میاد، بندگی خدا درش میاد، عزیز میشه، هیچ چیز درش نفوذ نمیکنه. این آیه شریفه رو ملاحظه فرمودید، مکرر خونده. ان الذين اتقوا، اونایی که دامنشون رو جمع کردن تو عالم با خدا راه میرن، از خدا فاصله نمیگیرن، از نبی اکرم، از امیرالمومنین فاصله نمیگیرن، از امام زمان فاصله نمیگیرن، در طرح نبی اکرم حرکت میکنن، از قبل دامنشون رو جمع کردن تو عالم درست راه رفتن، اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. میفهمید اینا وقتی گردباد شیطان به اینا میرسه، به جای اینکه بیفتن تو گردباد متذکر میشن و بصیرت پیدا میکنن. شیطان یه موقعی آدم اگر اهل تقوا نباشه، حواسشو جمع نکنه، با خدا راه نره، با یه نسیم آدمو میبره، با یه دعوت، یه صحنه شهوت انگیز تا آخر عمر طرفو میبره، تا آخر عمر یه صحنه، یه تحریک به ثروت، یک تحریک به حسد، یک تحریک به حرص، یکی از دعوت‌های شیطان تا ابد آدمو میکشونه تو وادی شیطان. ولی اگه با این پیامبر راه رفتی، به حدی نفوذ ناپذیر میشی که شیطان قواشو میفرسته، گردباد دور مؤمن ایجاد میکنه، طائف شیطان میاد، نه یه وسوسه، نه یه حرف، نه یه لشکی، یه دونه سرباز. گاهی داره برای یه مؤمن اندازه دو تا قبیله بزرگ لشکر میفرسته، ولی این لشکرها وقتی دورش میگردن نفوذ کنن، یه راه نفوذ پیدا کنن، مسش که میکنن، بلافاصله حواسش جمع میشه، به جای اینکه تو دام بیفته بصیرتش بیشتر میشه، آگاهیش بیشتر میشه. اونجایی که به پاش میپیچند که یه حق و ناحق کنه، میفهمه همینجا باید بایستی. اونجایی که بهش میپیچند که امشب بیدار نشه، میفهمه همین امشب یه رزقیه، باید بیدار شی بگیرید. اونجایی که هجوم میارن که یه گناه ازش بگیرن، میفهمه همینجا جای استقامت. عزیز یعنی آدمی که ممکن بود با یه نسیم جا بجا بشه مثل پرکا، یا مثل یه نهال کمرش بشکنه با یه طوفان، یا با یه طوفان شدید حتی یه درخت 100 ساله از جا در بیاد کنده بشه، این آدم میشه یه کوه استواری که طوفان‌های شیطان فقط گرد و غبارش رو میگیره، تمیزترش میکنه. ازاهم مبصر. اون مؤمن مثل کوه دیگه، طوفان‌ها جا به جاش نمیکنه. صراط عزیز یعنی این، یعنی خدای متعال میخواد این پیغمبر گرامیش با این کتاب، با این سرمایه، با این طرح الهی، با این نور الهی، انسان‌ها رو ببره تو وادی عزت، صراط عزت. این راهی حضرت تو عالم باز کردن که راه عزته، مسیر خدای عزیزه. عزت الهی در انسان نفوذ پیدا میکنه، به هر اندازه‌ای که انسان در مقابل خدای متعال عبد شد، به سمت خدا حرکت کرد، به همون اندازه عزت الهی درش میاد، وسوسه های شیطان بی تأثیر میشه، تمام دعوت فرعون بی تأثیر میشه. خب دیگه وقت گذشت، سحره فرعون وقتی میخوام برم به جنگ حضرت موسی، مزدی که فرعون براشون در نظر میگیره، میگه انکم زلمن المقربین، به خود من نزدیک میشید. بحث ثروت نیست، به کانون همه چیز، به سرچشمه نزدیک میشید. انکم زلمن المقربین، همون چیزی که ما در قرب خدا دنبال میکنیم. فرعون میگفت شما به من نزدیک میشید، مقرب به خودم میشید. برای تقرب به فرعون میرفتن با حضرت موسی بجنگن، سحرشون آوردن میدان، حضرت کف خودش رو کرد، به تعبیر غلط من، اون غیبی که دستش بود، اون حقیقتی که دستش بود، از عالم بالا بلعید این افکر رو، تمام صحنه تغییر کرد. سحره فهمیدن این دست، دست دیگه است. ایمان به حضرت موسی آوردن، حضرت بردشون توی عالم دیگه. فرعون میگه بدون اجازه من ایمان آوردید، میبرم لابلای نخلستان ها نابودتون میکنم، لو سلبن نکن فی جزو انم. به فرعون میگن هر کاری میخوای بکن دیگه، دستت به ما نمیرسه، اقض ما انتقاز، انما تقضی هاذه الحیات الدنیا. تو فقط تو عالم دنیا قدرت خدای متعال بهت امکان داده، بیرون او قدرت بهت نداره تصرف کنی، تو دیگه دستت به ما نمیرسه، ما از حیات دنیا در رفتی، همه امکاناتت ما رو وسوسه نمیکنه، همه تهدیدات ما رو نمیترسونه. این میشه عزیز. انسان وقتی با انبیا راه میره، راهش به خدا باز میشه، عزیز میشه. همین آدمی که با تحریک شیطان، با وسوسه فرعون میخواست با حضرت موسی بجنگه، همین آدم میگه هر چه تهدید داری انجام، متزلزل نمیشه. این میشه عزت. کتاب انزلناه الیک، اگه این پیغمبر نبود این هدایت نازل نمیشد، محمل میخواد. لتخرج الناس، مردم رو باید بیرون ببره از این وادی و از ظلمات الی به اذن رب. اختیار به تو دادن، اذن به تو دادن که دستگیری کنی. اذن دستگیری همه ناس، همه امت ها از اول تا آخر بهشون اذن دادن اینا رو دستگیری کن. البته حالا بعد انشالله آیاتو میخونیم، این کار آسانی نیست. ما اوزی نبی و مثل ما اوزید، کار آسانی نیست. بعد از رد عاشورا بپا کنن، اگه عاشورا درست نشه این هدایت واقع نمیشه، راحت نیست. ولی لتخرج الناس من الظلمات الی النور به اذن ربه. کجا ببریشون؟ وادی نور کجاست؟ الی صراط العزیز الحمید. یه راهی تو عالم گشوده شده با نبی اکرم، این راه خدایی است که عزیز است، مسیر عزت، عزیز میشه دیگه، هیچ کی درشون نفوذ نمیکنه، همه عالمو بدی بش نمی جنبد. امیر المومنی یه تعبیری دارن، میگن اگه میخواید با من راه بیاید در نهج البلاغه، فلتکن دنیا اصغر عندکم من حصاله القرز و قرازه الجل. دنیا با همه وسعتش، همه دستگاه معاویه، همه دستگاه بنی امیه، همه دستگاه معاویه رو به شما بدن، باید در نگاه شما خارتر از حصاله قرز و قرازه الجل. قرز یه گیاهیست، برگهاشو آب برگهارو میگیرن، توفالشو میریزن دور، با آبش پوستها رو دباغی میکنن، این کل درخت. وقت توفالشو دور میریزن، حضرت میگه کل دنیا در نگاه شما اگه میخواید با من راه بیاد، بعد از حصاله قرز، از توفاله های این درخت سبک کوچکتر باشه. و قرازه جلم، وقتی پشم بزها رو میچینن، گوسفندار تو فصلش، یه ریز قیچی هایی میمونه که میریزن دور، دیگه به درد نمیخوره. بینا میگن قرازه جلم. حضرت فرمود همه دنیا در نگاه شما باید اینجوری میشه. انسان اگه با امیرالمومنین راه رفت اینجوری میشه. خود حضرت که جای خود دارن، لو اوتیت الاقالیم از سبعته به ما تحت افلاکه ها الان احسل لعافی نملتن اصل بها جل و شعیرتن مافه. همه کائنات رو من بگم اینقدر بگن گناه کن، یه پوست جو ناحق از دهن مورچه بگی نمیگیرم. اما شما باید اینجوری بگیم. این معنی عزت. عزت یعنی همه دنیا رو پیشکشتون کردند، قدرتش و ثروتش رو که پارو حق بگذارید نگذارید. اینجوری میشید. پیغمبر خدا میخواد همه مردم رو تو این وادی ببرد. الی صراط العزیز. الان ببینید ما هر کسیمون به فضل الهی به اندازه که با حضرت همراهیم اینو داریم. تو ماه رمضان آدم تشنه میشه گاهی به شدت، ولی آب خونکم میبینه وسوسه نمیشه مومن. همون عزت. از اینجا بگیرید تا بالاترش. خواب سحر بین طلوعین و بشورین، یه عده اینجوری هم دیگه، خیلی شیطان تحریک میکنه سحر آدمو بگیره، وسوسه میشه. شیرین خواب ولی پا میشه. عزیز. شهوات دیگه هم همینطور. راهی که نبی اکرم تو عالم باز میکنن عالم نوره، طرح خداست، اذن خداست، به اذن الله دستگیری میکنن. دیدید بزرگان میگن آقا دستگیری اجازه میخواد. همینطوری که نمیشه کسی را بیفته بگه من میخوام دیگران دستگیری کنم. خودتو جهنمی میکنی، اونم جهنم. خدای متعال به این پیغمبر اجازه داده همه ناس از اول تا آخر رو دستگیری کنه. کجا ببره؟ ببره به یه مقام؟ نه، الی صراط العزیز الحمید. اینا رو ببره در صراط عزیز، سیرشون بده دائما تا برسونه به سرچشمه عزت. عزیزی که حمید است، اینم عجیبه، خدای متعال یه موقع عزیزه، تحت نفوذ دیگران نیست، ولی کاراش حکیمانه نیست، زیبا نیست، ستودنی نیست. این خدا خدایی است که در عین عزت که احدی برش تأثیر نداره، یفعل الله ما یشاء، هر کاری بخواد میکنه، هر چه حکم اراده کنه، حمیده، همه کاراش زیباست. در عین اینکه عزیزه، اینطور نیست که چون دیگری برش نفوذ نداره یه کاری بکنه که ناپسند باشه. به همون اندازه که عزیزه، حمیده. این صراط مؤمن اگر در این راه حرکت کرد، هم عزیز میشه هم حمید. هیچ کس نمیتونه برش نفوذ کنه، اما هیچ کار غیر ستوده‌ای هم ازش سر نمیزه. عزیز حمید میشه انسان به هر اندازه‌ای که حرکت کرد. این طرح نبی اکرم. حضرت یه کار بزرگی میخوان کنن، آمدن همه عالم رو ببرن موحد کنن، ببرنشون متمکنه، به قول بزرگان متمکنه از توحید کنن، همه دائم در محضر خدا باشن. البته این یه سیره، ولی حضرت سیر میدن. از علامه بزرگوار طباطبایی نقل شده چند نفر رو نام بردن، 3 نفر، فرمودن اینا متمکنه از توحید بودن، یعنی در همه احوال با خدا بودن، در همه احوال. این ترجمه سادش، حضرت آمده همه رو به اونجا برسونه. میتواند؟ بله، به اذن رب. خدای متعال این اجازه رو به نبی اکرم داده که همه رو برسون، همه رو به عالم لقا برسون، همه رو به عالم توحید برسون. امکاناتش هم بهش داده، هم امکانات داده هم اجازه داده. این کار این پیام. حالا الف لام را اون سرش چیه نمیدونم، یه جمله بگم حالا دیگه ادامه بحث. بسم الله که در هر سوره ای است، بسم الله الرحمن الرحیم، از اسم الله شروع میشه بعد به رحمان و رحیم میرسه. تو هر سوره ای هم از رحمانیت خدا هست، هم از رحیمیت، یعنی هم رزق عام هست هم رزق خاص در هر سوره ای. اگر کسی از اون رزق عام استفاده کرد، به رزق خاص میرسه. اگر استفاده نکرد، نه، اون سفره‌های خاص برای انسان باز نمیشه. تو هر سوره، تو هر آیه قرآن، هم رحمانیت خداست هم رحیمیت خدا. یه سفره است عام، همه میتونن سر این سفره بشینن. اگر نشستی استفاده کردی، سفره‌های دیگه پهن میشه. بسم الله اول هر سوره، آغاز سوره با بسم الله الرحمن الرحیم، که این دو اسم الهی تو سوره جاریه. در هر سوره هم رحمانیت هست هم رحیمیت. رزقهای تو هر سوره هست، سفرهی پهن میشه، سفره عام و سفره خاص. حالا انشاءالله آیات دیگرش هم تقدیم میکنم. خیلی نکات عجیبی تو همه قرآن هست، این سوره هم همینطوره، لطائفی داره. حالا انشاءالله نکاتیشو که تقدیم میکنم، البته زیر بکرمان بردن شما، الحمدلله همتون اهل قرآن و انس با قرآن هستید. السلام علیکم یا ابا